بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 38. 5. الذی علم بالقلم، آن که علم دارد به واسطه قلم. کریم تر بودن خداوند در این آیه آشکار می شود و معلوم می شود که چگونه راه پیمودن درجات کرامات و عزت و برتری انسان و تکامل امکان پذیر می شود. یعنی به واسطه علمی که با قلم به انسان داده می شود، شرافت لامتناهی و خدایگونی انسان به تدریج آشکار می شود و مراتب معرفت و رشد انسانی فراهم می آید. در فرهنگ قرآنی و عرب، کلمه علمه به معنای نشانه کردن، علامت گذاری نمودن، یافتن و یاد دادن است و به معنای شکافتن نیز می باشد. و قلم علاوه بر معنای رایجش به معنای بریدن، قطع کردن و پیراستن نیز می باشد. و مسلم این است که این علم و قلم مورد بحث آیه مذکور از ماهیت علم و قلمی که در میان بشر رایج است نمی باشد. زیرا نخستین مخاطب این آیه حضرت محمد صلی الله بوده است که به این علم و قلم دست یافته است و می دانیم که ایشان هرگز مدرسه ای نرفت و نه قلمی به دست گرفت و نه سوادی یافت. پس این علم و قلم چیست؟ در آیه فوق آشکار است که این علم قلم از طرف حضرت رب داده می شود. در معانی ذکر شده از کلمه علم می توان به ترتیب این خواص را برای علم تعریف نمود. شکافتن و یافتن و سپس نشانه کردن و علامت گذاری و عیان کردن و آنگاه آن را به دیگران یاد دادن و به یاد دیگران آوردن. در این جریان از معنای علم می توان کل مراتب یاد گرفتن و یاد دادن را مشاهده نمود. و اما سرآغاز علم شکافتن است و این شکافتن نفس است و گشودن باطن خیشتن است و کشف نمودن جهان اندرون است. اما به چه وسیله ای؟ با قلم. همانطور که قلم در معنای عملی مترادف است با بریدن و پاره کردن و شکافتن و شکستن. از قلم است که پرده نفس را پاره می کند و راه ورود به غیب اندرون انسان را می گشاید. نقطه مقابل علم جهل و نادانی است و کوری و ظلمت است. آنچه را که انسان نمی بیند و از آن بی خبر است، عالم غیب است. پس علم یافتن یعنی راه پیمایی در عالم غیب. و جهان درون انسان جهان غیب است که از آن به کلی بیگانه و بلکه فراری است و می هراسد. و قلم است که درب عالم غیب را می شکند و می گشاید و چشم انسان را بر آن جهان بینا می کند و این گونه است که آدمی به خلق و خوی انسانی خلق می گردد و اخلاق الهی می یابد. همانطور که بنا به کلام پیامبر اکرم صلی الله، قلم نخستین موجودی بود که قبل از هر چیزی آفریده شد. پس قلم پیش شرط خلقت است برای جهان و خاص برای انسان. زیرا جهان نیز برای انسان پدید آمده است. و اخلاق خدا در خلقت قلمی بوده است و خدا اهل قلم است و با قلم دست به خلق عالم زده است، و انسان کامل که قرار است خلیفه خدا شود نیز با قلم است که خلق می شود و اخلاق خدایی می یابد. و این معنا که خلق شوید به اخلاق الله به معنای دستیابی به قلم خداست برای خلق خیشتن. در اینجا خلق خیشتن دقیقاً به معنای کشف جهان نهان درون خیشتن است و کشف عالم غیب وجود انسان است. عالم غیب وجود انسان همان غیب و نهان جهان بیرون نیز می باشد و آدمی از طریق درون خیش است که به باطن پدیده‌های بیرون جهان نیز راه می یابد و غیب اندرون موجودات را می یابد. یعنی درب ورود به غیب عالم باطن انسان است و این درب با قلم گشوده می شود. و اما این درب انسان همانا دل است که با علق یا عشق فتح باب می شود. پس می بینیم که قلم و عشق به صورت امر واحدی در می آید که موجب دستیابی به علم وجود می شود که همان علم غیب است. یعنی آدمی تا عاشق نشود درب دلش پیدا نمی شود و چون درب دل پیدا شد به واسطه قلم گشوده می گردد و عاشق بر وجود خیشتن وارد می شود. و این ورود همان صلات است، زیرا معنای لغوی سل نیز وارد شدن است. وارد شدن بر رب، تقرب الالله و رب شناسی آغاز می شود و در محضر رب است که علم به دست می آید. زیرا خداوند می فرماید علم در نزد خداست و به مؤمنان به میزان سعیشان داده می شود. یعنی خداوند انسان را از علق خلق فرمود و انسان به واسطه قلم است که وجود خود را می‌یابد. این یافتن همان علم است و علم به معنای یافتن نیز هست و با این یافتن است که انسان صاحب وجود می‌گردد و از نیستی می‌رهد و هستی دار می‌شود و به حیات جاوید می‌رسد. پس صاحب وجود انسان کسی است که وجود انسانی خود را یافته باشد. در اینجا یافتن دقیقاً همان علم و معرفت بر وجود انسانی است. وجود انسانی داده شدنی نیست بلکه یافتنی است و راهش معرفت بر نفس خیشتن است. به زبان معروف دیگری میتوان گفت که حق انسان داده نمی شود بلکه بایستی یافته شود. و این است آن معنای والای کلام علی علیه السلام که می فرماید آن که خود را نشناخت نابود شد. پس سوره علق سوره خلقت انسان است و علق یعنی عشق و علم و قلم هم عناصر این خلقت می باشند. حقیقت آن است که در آیه مورد بحث قلم به معنای ابزار نوشتن نیست بلکه به معنای شکستن و شکافتن و بریدن و قطع کردن است و کمترین نشانه ای از این که قلم به معنای ابزار نوشتن باشد در کل این سوره نیست. و بی سوادی مادام العمر پیامبر اکرم که مخاطب درجه اول این آیات است و مظهر علم الهی است نیز دلیل دیگری بر این معنا می باشد. با توجه به چند آیه قبل از این آیه مورد بحث می توان گفت که الذی علم بالقلم بدین معناست، آن که علم خودشکنی را داد و یا آن که به واسطه خودشکنی تو را علم بخشید. این هر دو معنا یکی است. در آیات بعدی خواهیم دید که صحبت بر سر تکبر و طغیان بشر است که نقطه مقابل خودشکنی می باشد و آیات بعد از آن هم صحبت بر سر هدایت و تقواست که راهی جز خودشکنی و غلبه بر غرور و تکبر ندارد. چون همانطور که گفتیم آدمی در نخستین نظر بر خویشتن جز ضعف و زبونی و جهل و تباهی خود را نمی بیند و این غرور و تکبرش را جریح دار نموده و از ادامه راه خودشناسی باز می دارد. و خداوند انسان را به کرامت برتر دعوت و امیدوار می نماید و ترغیب به ادامه خودشناسی می نماید تا باز هم به خود پیمایی ادامه دهد و در درون خود نق بزند و این ادامه جز به شکستن این نقش نخستین نفس خود میسر نیست. یعنی هرچه که از خود می بینی آن را بشکن و پرده نفس خود را پاره کن تا راه باز شود و به درون پیمایی ادامه دهی. زیرا علت آن که اکثر مردم از خودشناسی می گریزند همین تکبر و غرور و خودپرستی آنهاست که بایستی شکسته شود. و رب و کل اکرم کسی است که انسان را قوت و علم و اطمینان خودشکنی می دهد و او را در این خودشکنی حمایت می کند. چون این ربی بایستی واقعا دوستی بسیار جوان مرد باشد و عاشق رشد تعالی تو باشد و همراه تو باشد و خودش پای به پای تو مشغول خودشکنی باشد و بلکه در این خودشکنی پیشتاز هم باشد. چون این یاور و حامی جوان مرد و پیشتازی برای محمد صلی الله در آدم خاک کسی جز علی علیه السلام نبوده است. همانطور که شأن نزول و علت و مقصود همه آیات اخلاص و کمالی قرآن هم کسی جز علی علیه السلام نبوده است. همانطور که پیامبر اکرم می‌فرماید علی مصداق سوره اخلاص است و نیز می‌فرماید هر جا که من بودم علی هم بود و هر چه من دیدم علی هم دید و هر چه که من شنیدم علی هم شنید و من و علی نور واحدیم، یعنی رب باطنی رسول خدا در بیرون هم با او بوده است، همانطور که پیامبر اکرم در معراجش ربش را در جمال علی علیه السلام دیدار فرمود. از قلم محمد صلی الله همان وجود علی علیه السلام است. این رابطه در درجه دیگر در رابطه مولای رومی و شمس تبریزی هم رخ داده است که مولوی علناً شمس را علی می‌خواند، زیرا علی علیه السلام قلم شمس و شکافنده و شکننده نفس مولوی بود و مولوی را به اسرار وجود تعلیم داد و مولوی یافت و دید و فهمید آنچه را که نداشت و ندیده و نفهمیده بود. شمس بر دل مولوی می نوشت و مولوی آن را می خواند. 6. علم الانسان ما لم یعلم، و علم داد انسان را به آنچه که علم نداشت، یعنی داد به انسان آنچه را که نداشت، زیرا همانطور که گفتیم یکی از معانی لغت علم یافتن است، یعنی انسان وجود انسانی یافت. علم الانسان یعنی انسانیت را تعلیم نمود به انسان، و این همان علم غیب است که علم من اندی و یا علم لدنی نامیده می شود و انسان از اسماء خاص خداست در خلقت انسان. 7. کلا ان الانسان لیطغى. 8. ان رآه استغنا. 7. واه ما قطا که انسان اسنان می کند. 8. وقتی که بی‌نیازی خود را می بیند. کلا یعنی کودن و احمق. کلا یعنی چه حماقتی. طغا یعنی لبریز شدن، از جا در رفتن، عصیان نمودن، به خود غره شدن و تجاوز کردن، آواز سر دادن با صدای بلند. حضرت علی علیه السلام می فرماید آن که خود را شناخت به پیروزی بزرگ رسید و بی نیاز گردید. در وادی خودشناسی هرچه که جلوتر برویم و از مراحل اکراهی گام‌های اولیه بگذریم و به تدریج به کرامت‌های برسر پروردگار نزدیک شویم و او را در خود حس و درک نماییم، خود به خود احساس بی‌نیازی و قدرت عظیمی به لحاظ روانی پدید می‌آید و بزرگترین خطر این وضع همانا متکبر و مغرور شدن است و طغیان نمودن و به بازار خودفروشی رفتن است و آواز سر دادن است و کوس انالحق زدن است و دعوی نمودن است و این تنها خطری است که اهل معرفت نفس را تهدید می کند و مصداق این کلام خداست که و آن مؤمنانی که به لطف و کرامت پروردگار مغرور شدند و کافر گردیدند و یا آن مؤمنانی که ایمان خود را فروختند و کافر شدند. انسان در وادی معرفت نفس به میزانی که به پروردگارش در درون خود نزدیک می شود، از صفات حق هم برخوردار می گردد و بی‌نیازی و صمدانیت ذات و احدیت او در وجود آدمی جاری و نقد می گردد. و این است که ممکن است فرد را دچار حس خود بزرگ بینی و بی همتایی و سلطه بر دیگران نماید و این بی‌نیازی و برتری او را از دین خارج کند و به کلی ساقط نماید. این تجربه های تلخ در تاریخ صدر اسلام و نیز در تاریخ عرفان اسلام و ایران به کرات اتفاق افتاده است و بایستی آینه عبرت اهل معرفت گردد. اهل معرفت باید بداند که مقصود راه رسیدن به حضرت رب و دیدار با اوست و نرفتن به سوی خلایق جاهل و فضل و دین فروشی و عربد کشی و دعوی نمودن و تحقیر کردن مردم. 9. انا الى ربک رجعا، به راستی که رجعت تو به سوی رب توست. این آیه بار دیگر خاطر نشان می کند که راه اقرا رجعت به رب است و خودشناسی رب شناسی است و راه خودیابی همان رب یابی است و انسان بایستی این راه را تا به آخر طی نماید و از راه باز نگردد و از خیش خارج نشود و تا به آخر در خیش بماند و راه را طی نماید و این رجعت به خیشتن همان رجعت به سوی رب است و از وسوسه مردم بپرهیزد و معرفت را به بازار نبرد، زیرا همواره مردم و خاصه اطرافیان و فامیل درجه یک عامل بازدارنده و منع کننده از این راه هستند و هر که بر خیشتن وارد شود متهم به جنون و بدبختی و حماقت می شود، همانطور که پیامبر را دیوانه می نامیدند و نخستین کسانی که او را دیوانه نامیدند عموی او ابو جهل و ابو لهب بودند. معمولا مردم از کسانی که به حال خود فرو می روند می هراسند و آن را نشانه جنون می دانند، حالان که همانطور که خداوند می فرماید خود مجنون هستند و نمی دانند. مردم میل دارند که در هم دیگر گم باشند و میل ندارند که در خودشان فرو روند و تفکر و نظر بر حال خود نمایند. 9. ارعیت الذی ینها. 10. ابداً اذا صلا. آیا دیدی آن که منع می کند مشتاقی را که وارد می شود؟ عموم مفسران و مترجمان قرآن این آیات را چنین معنا می کنند: آیا دیدی کسی را که منع می کند بنده ای را چون نماز بگذارد؟ به نظر ما صلا را به معنای نماز گرفتن در اینجا نادرست است، زیرا در هنگام نزول این آیات هنوز پیامبر اعلان رسالت و نبوت نکرده بود و نخستین آیات وحی در غار حرا است و هنوز نماز در دین محمد صلی الله پدید نیامده بود. و ثانیاً در همه جای قرآن هر کجا که صحبت بر سر نماز گذاردن است از اقامه صلات استفاده شده است و نه از سل، بلکه در ده ها آیه از کلمه سل و مشتقات آن به معنای داخل شدن و وارد شدن استفاده شده است، مثل یسلون علی جهنم، بر دوزخ وارد می شوند. در این آیات محمد صلی الله برای نخستین بار صدای وحی را می شنود و طبق روایات مکرر هنوز مات و متحیر است که این صدای چیست. این سوره ایست که تازه ابلاغ نبوت می شود و هنوز دوره احکام و خاص احکام عبادی شروع نشده است. خود پیامبر اکرم صلی الله همواره سر در گریبان خیش بود و غرق در خیش بود و این حالات خاصه در مواقع وحی شدیدتر می شد تا آنجا که در قرآن هم ذکر شده است که پیامبر را مجنون خواندند و او را از این وضع منع می کردند که وارد بر خیشتن مشو و از خودت بیرون بیا، و کسانی که بیشتر در این من اصرار می‌ورزیدند آدم‌هایی ستمکارتر و گمراه‌تر و فاسق‌تر بودند و این مسئله در دو آیه بعد آشکار می‌شود. 11. ارعیت ان کان علی الهدى. 12. او امر بالتقوى، یعنی آیا دیدی که بر هدایتی باشد؟ 12. یا دعوت به پرهیزگاری کند؟ در واقع همه کسانی که خودشناسی و به درون خود رفتن و تفکر در تنهایی را تحقیر و منع می کنند و آن را جنون و بدبختی و عقب ماندگی می نامند، خودشان غرق در تباهی و فسادند و مردم را به فساد و بزهکاری و بازیگری دعوت می کنند و در جنون و جهل و بازی خود گم شدند و هیچ حرف حساب و راه درست و حجت آشکاری برای زندگی خود ندارند و جز پول و عیاشی و بازیگری را نمی شناسند و از تنهایی و تفکر در خیشتن گریزانند. 13. ارعیت این کذب و تولا، آیا دیدی که تکذیب کرد و خود را فریفت و از خود روی گردانید؟ تولا به معنای افسون نمودن و فریب دادن است، زیرا آن که انسان خودشناسی را اکراه دارد و تکذیب می کند و اهل خودشناسی را دیوانه می داند، در اعماق وجودش می داند که دروغ می گوید، لذا مجبور به خود فریبی و افسون کردن خیش است، زیرا انسان ذاتاً در آتش خیشتن و محتاج توجه به خیش و شناخت حال و اندرون نهان خیش است. در واقع انکار اهل ذکر و فکر درونی انکار خیشتن است و پشت کردن به خیش است، یعنی منکر خداست و به خداست که پشت می کند و نمی خواهد به خدایش روی نماید. 14. علم یعلم به ان الله یرا، آیا ندانست که خدا می بیند؟ یعنی با اینکه او با پشت کردن به اهل دل در واقع به خودش پشت کرد و با پشت کردن به خودش در واقع به خدایش پشت کرد و نخواست که روی به خدا باشد و خدای را دیدار کند، ولی خداوند او را می‌بیند، زیرا در همه حال با اوست و در درون اوست و هر کجا که برود او را می‌بیند و هیچ گریزی ندارد و نمی‌تواند از خودش و خدایش فرار کند. 15. کلا لئن لم ینتهی لنصفعن بالناسیه. 16. ناسیت کاذبت خاطئه. یعنی 15. چه احمق است اگر باز نیستد پیشانیش را داغ خواهیم کرد. 16. پیشانی دروغگوی خودفریب را. در این معنا تفاوتی آشکار با معنایی که عموم مترجمین قرآن نموده اند وجود دارد. یکی مربوط به واژه صفعه می باشد و دیگری مربوط به واژه خطا. صفعه به معنای خار نمودن، زجر دادن و سوزاندن و داغ زدن است، ولی عموم مترجمین به معنای گرفتن و چنگ انداختن گرفتند و به طور سنتی بدون آنکه هیچ معنا و حقیقتی را آشکار کند آیه را چنین معنا کرده اند که موی پیشانی او را خواهیم گرفت. لصفعن بالناسیه. و واژه دیگر خطاست که در فرهنگ قرآنی به معنای گناه و اشتباه عمدی و آگاهانه می باشد. برای همین است که در آیات و دعایه بعدی خداوند به عذاب چنین آدمی اقدام می کند، وگرنه خداوند مهربانتر از آن است که عمل جاهلانه کسی را عذاب کند، همانطور که در قرآن این مسئله ذکر شده است که خداوند گناهانی را که ناآگاهانه و نادانسته انجام می دهند می بخشد. و اما داغ کردن پیشانی منکران معرفت نفس به چه معنایی می باشد؟ می دانیم که در طول تاریخ همه افراد و گروه هایی که منکر معرفت نفس و حقایق دین خدا بودند و می خواسته که دین را وسیله دنیا و بازی و نمایش نمایند، در احکام عبادی و خاص نماز اصرار و سماجت و وسواس شدیدی به کار می بستند. این افراد در صدر اسلام معروف بودند، در حالی که مرتباً نماز می‌خواندند دشمن خدا و رسول و حجت خدا یعنی علی علیه السلام بودند و قاتلان امامان ما نیز اکثراً همین‌ها بودند که در رأس آنها ابن ملجم قرار دارد. و بانیان این خودفریبی و شیطنت ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن عوف بودند که دشمن درجه اول علی علیه السلام سلطان معرفت نفس بودند. و می دانیم که علی علیه السلام را به جرم تارک و سلات بودن کشتند و حسین علیه السلام را به جرم بی حرمتی به خانه کعبه کشتند. و همه این منکران و تکذیب کنندگان برای رقابت با پیامبر و علی به نماز رو آوردند و معروف است که پیشانی اکثر آنها سوخته و پینه بسته بود. امروز هم فراوان هستند که اهل نمازند و پیشانی آنها سیاه و سوخته و داغ شده است. و یک معنای معروف صفعه در فرهنگ عرب هم پیشانی سیاه می باشد. همانطور که بارها گفته ایم، صلات و اقامه نماز پیش درآمد و مقدمه ایست بر معرفت نفس و رسیدن به ذکر قلبی و وارد شدن بر دل و تقرب به سوی رب. همانطور که نیت نماز هم تقرب الالله است. ولی این پیشانی سیاهان که خداوند بر پیشانی آنها داغ زده است، نماز را وسیله ای برای مبارزه با دین خدا نمودند و نمازشان ضد صلات و ضد خداست و وسیله ای برای گریز از خیش و پشت کردن به خداست. همانطور که در طول تاریخ هم دیده ایم، همه عارفان و مخلصان دین توسط همین داغی شدگان و پینه بسته های پیشانی آزار و متهم و محاکمه شده و شهید گردیدند. نماز مختص مؤمنان است و تمرین اولیه است برای خود شکنی و شکستن تکبر و غرور و قلم شدن پای شیطان. تا سر انسان خم شود به سوی خودش و در گریبان رود و نظر بر دل افتد. هر که نمازش این خاصیت را پدید آورد، به تدریج در به دلش باز می شود و اهل ذکر می گردد و در صراط المستقیم هدایت قرار گرفته و به سوی خانه خدا یعنی دل می رود برای دیدار با ربش. همانطور که در قرآن مکررن آمده است، فقط مؤمنان بایستی اقامه صلات کنند و نه مسلمانان. و در قرآن مؤمن هم تعریف شده است و صدها صفت دارد که جملگی از صفات پیامبران و امامان است. و مؤمن طبق کلام خدا کسی است که اسلام و دین حق در دلش رسوخ کرده است و همه احکام و امر خدا برایش قلبی است و نه فیزیکی. و همانطور که خداوند می فرماید، صلات برای رسیدن به ذکر است و به خودی خود مقصود نیست و منافقان صلات را برای صلات و ابزاری برای نبرد با اصول دین قرار دادند. و در حالی که زبانشان جز با دروغ و کردارشان جز با ریا نمی‌چرخد، وسواس جنون‌آمیزی برای آداب و فوت و فن نماز دارند. و خداوند درباره این گروه می‌فرماید که آنها را جمع نموده و عذابش را بر آنها فرود می‌آورد، زیرا اینها از تفرید و تجرید و توحید نفس خود بیزارند و از تنهایی می گریزند و همواره به یکدیگر پناه می برند و پیرو به اکثر مردمند که کذاب و جاهل می باشند. اینها به قول امروزی ها خلقی و توده‌ای و مردمی هستند و دین آنها برای نمایش به یکدیگر است و محل فریبکاری و شیطنت است، مثل عزاداری ها، سفره زینب و ابوالفضل و نماز جمعه های نمایشی و امثال هم. 18. فلید او نادیه، پس باید جمع کنند یاران خود را. 19. سند او زبانیه، پس به زودی بیاوریم عذاب را. 20. کلا لا تطعه بس جد وقترب، حماقت است، هرگز از آنها پیروی مکن و تو خود اهل سجود باش و به خودت نزدیک شو. معنای آیه 18 و 19. منکران پروردگار که خدا را نسیه و پشت آسمان ها و در عالم غیب بیشتر می خواهند تا حضورش را، و در واقع نبودش را می طلبند و نوجودش را. به میزانی که از خودشناسی و رجعت به خیشتن گریزانند، به همدیگر پناه می برند تا در هم گم شوند و گناه خود را به گردن همدیگر بیندازند. لذا خدا هم آنها را جمعی عذاب می کند. زبانید فرشته عذابی است که آنها را جمعاً عذاب می کند و روابط جمعی این دین فروشان را تبدیل به عذاب می کند و عواطف آنها را نسبت به یکدیگر تبدیل به انزجار نموده و آنها را نزد همدیگر رسوا می نماید. معنای آیه 20 سجده به معنای فروتنی، افتادگی، خشوع و سردرگریبانی است. در قرآن هم مکررن از ساجدین نام برده شده است که مقامی از معرفت و خداشناسی و پرستش است. آدمی وقتی که سرش افتاده است، به لحاظ روانی هم روبه دل است و غرق در خیش است و ناظر بر حال خیش است و این صفت به لحاظ بیرونی تواضع و خشوع را می نماید که البته حالات ریایی و نمایشی آن هم وجود دارد که معلوم است. حالت سجود در اهل معرفت نفس دقیقا حالت ذکر پروردگار هم هست و اصلا حالت ذکر قلبی است که سجود می آورد و گاه این حالت به چنان قوت و شدتی می رسد که ممکن است پیشانی به زمین برسد و این سجده کامل است که تمرین آن در اقامه صلات و پایان نماز هم وجود دارد. در واقع سجده نماز پیش درآمدی است و تمرین روانی و قلبی است تا دل آدم اهل ذکر شده و به سجده طبیعی و وجودی برسد. آدمی در چنین سجده وجودی به شدت به خود و به دلش و به خدایش نزدیک است. در واقع صلات تلقین ذکر به خیشتن است و تلقین خشوع و خودشکنی است در رکوع و سجود. چون دل به ذکر خدا رسید و وجود خاشع گردید، خود به خود تلقین هم برداشته می شود و به قول قرآن دائم الصلات می شود و به قول بابا طاهر خوشا آنان که دائم در نمازند.